أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا القسم بدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما، فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خدا را قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح نافداه را تأجیل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، شهیدان مظلوم و دافع حرم، همه گذشتگان از دوستان ابا عبدالله الحسین، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از درس‌های بسیار حساس و مهم و متاسفانه نگران کننده‌ای که ما از تأمل در سیره و روش و مرام اهل کوفه یاد می‌گیریم این است که حتی محبت اهل بیت علیهم السلام هم اگر به اون درجه غنی شده خودش نرسه، عامل نجات هیچ کس نمیشه. اهل کوفه غیر از اهل شام بودن در کربلا، اهل شام میدونید، شامات که شامل سوریه الان و فلسطین و مصر و این منطقه میشد، آخرین سرزمین های فتح شده به دست مسلمین بودن اواخر عمر شریف پیامبر. تقریبا هیچ کدوم پیامبر رو درک نکردن، از اول معاویه و تفکر معاویه بر سرشون بوده، یعنی اسلامی رو که معاویه میخواسته یاد گرفتن. به تعبیر من پیغمبر اهل شام از اول معاویه بود. معاویه هم اسلامی رو داره ترویج میکنه که اصلا رکن و اساس و مبنای اعتقادیش دشمنیه با اهل بیت علیهم السلام، نفرت امیرالمومنین. قصه مردم شام تو کربلا فرق میکنه، اما اهل کوفه که اهل شام نبودن. اهل کوفه، اصلا کوفه پایگاه محبان علی مرتضی بود، اینا دوستان اهل بیت بودن. شما صحنه رو یه لحظه با من بیاید برید آخرش، حالا ببینید چه جنایتی کردن دوستان امیرالمومنین. معلوم میشه محبت لازم هست، کافی نیست، چون دوستان امام علی علیه السلام فرزند امیرالمومنین به بدترین وجهی به شهادت رسوندن که شما هر روز دارید میگید مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. چنان مصیبتی رو درست کردن که از ازل تا ابد در زمین و آسمان و اسلام دیگه مصیبتی بزرگتر از این کسی سراغ ندارد و نخواهد داشت. کیا؟ اهل کوفه. چی بودن؟ محبان امیرالمومنین. شهید مطهری رحمت الله علیه و تاریخ نوشتن این 30,000 نفری که از کوفه مجهز شدن اومدن به کشتن سید الشهدا اقدام کردن، محبان علی مرتضی علیه السلام بودن. اصلا نام نمی گفتن، ما می فهمیدیم اینا دعوت کردن امام حسین رو. در کل سرزمین اسلامی با اون عظمت فقط کوفیان امام حسین رو دعوت کردن، گفتن بیا قیام کنیم جلوی یزید وایستیم. اینا محبان خوبی بودن. سید الشهدا علیه السلام که داشتن می اومدن به سمت کوفه، یک شاعر بزرگی به اسم فرزدق که بعدن در ایام حجم اون شعر بی‌نظیر رو در رسای امام سجاد خون، داشت بر میگشت بیرون، تو مسیر مواجه شد با کاروان سید الشهدا علیه السلام. شاعر برادر عزیزم در زبان عرب و فرهنگ عرب یعنی یه جامعه شناس درجه یک، نبض جامعه تو دستش، میره شعر میگه. از کوفه اومده بود، حضرت داشتن به سمت کوفه میرفتن، نگرش داشتن، سلام و ارادتی به سید الشهدا و حرفا، فرمودن از کجا میای؟ کوفه. چه خبر؟ در دو جمله ویژگی متناقض گونه پیچیده خطرناک اهل کوفه رو گفت. گفت حسین جان اگر اهل کوفه رو میخوای بشناسی، از من سراغ میگیری تو چه حال و هوایی ان، قلوبهم معک، دلاشون با شماست، اما سیوفهم علیک، همینا دارن شمشیراشون رو علیه شما تیز میکنن، آهنگری ها صف کشیدن. چجوری میشه که دوست داریم میکشیم؟ میشه دیگه، حالا بحث ما این چند شب اینجاست. پس محبت اهل بیت علیهم السلام که اساساً جواز ورود به بهشته، لازم هست اما کافی نیست. یعنی چی لازم هست کافی نیست؟ برای خودم و دوستان نوجوانم مثال میزنم، جسارت به شما نشه. میگن آقا اگه بخوای وارد دانشگاه بشی باید در کنکور قبول بشی. شرط لازمه برای ورود به دانشگاه قبولی کنکوره. یعنی اگر هزار فضیلت خودت داشته باشی ولی کنکور شرکت نکنی و قبول نشی، دانشگاه نمیتونی بیای. حالا بگن آقا به خدا این خیلی درس خونه، این باباش نماز شبش ترک نمیشه، میگه خیلی خوب، ما اینا رو که منکر نیستیم، ولی تو اصلا اصل شرطو نداری، کنکور باید قبول شی بیای. پس شرط لازم اونیه که اگر نداشته باشی بقیه خوبیات اصلا دیده نمیشه. اما شرط کافی چیه؟ حالا تو در دانشگاه قبول شدی، یعنی کنکور قبول شدی، بعدش هم باید آخه درس بخونی تا به جایی برسی. صرف قبول شدن تو کنکور تموم شد؟ نه، تازه شروع شد. تحصیل مجدانه، مراقبت ها، اینا میشه. ورود به بهش شرط لازمش محبت اهل بیته. کسی محبت اهل بیت نداشته باشه محال وارد بهشت بشه. امشب به فضل خدا از قرآن برای شما ثابت میکنم. اما از اون طرف هر کی هم که محبت اهل بیت داره معلوم نیست وارد بهشت بشه. مثل این که هر کی هم دانشگاه قبول شد معلوم نیست مهندسه به درد بخوری بشه. این شرط لازمه، کافی نیست. شرط کافی باید بهش اضافه بشه. مردم کوفه شرط لازمو دارن، امیرالمومنین رو دوست دارن، دوست دارن. این بغزن لعبیک، بغزن لعبیک که مدها و سخنران و تاریخ و مقتل میگه، این گفته مردم شام تو کربلا. مردم کوفه دوست داشتن امام حسین علیه السلام. پس چرا با محبتی که داشتن همون محبوبشون رو کشتن؟ معلوم میشه محبت اهل بیت کافی نیست، باید بره به یه جایی برسه. من تعبیر کردم به غنی شدن. این محبت باید به نقطه جوش برسه، غنی بشه تا اثر کنه. آب ریختی، گذاشتی تو کتری، گذاشتی رو گاز، با اینکه چای نمیشه خورد، بعد روشن کنی به 100 درجه برسه، بجوشه، قلقل کنی تا بشه باش چای بخور. ولی آب رو گاز به چه درد من میخوره؟ این نقطه رو اول گفتم که حرف آخر ماست، تا گوش ها و چشم ها و ذهن ها و انشالله قلب های عزیزانم در این موکب حسینی از اول تیز بشه که یا الله، مام که محب اهل بیتیم و با دو تا دلیل تاریخی ثابت کرد که محبت اهل بیت لازمه ولی کافی نیست. کافی نیست. حالا برگردیم ببینیم چرا و چه بلایی سر محبت اهل بیت میاد که انسان‌ها با محبت اهل بیت به جهنم هم میرن، بلکه بالاتر با تو همین دنیا کاری میکنن که اون محبت اهل بیت هم از دلهاشون میره. خدا در قرآن کریم یه سری قوانین و اصول جاری و کلی در مورد همه انبیا بیان کرده. یکی از اولین اصولش اینه، هر پیامبر عزیز رو میخواد بفرسته سراغ هر امتی، میگه عزیزم صبر کن، مردم اگر احساس کنن یکی میخواد بهشون یه کمکی بکنه ولی بعدن میخواد چند برابر ازشون بتیغه، نمیرن زیر بارشا، مقاومت میکنن. چیکار کنیم؟ هیچی. شما که میرین هدایتشون کنین، نجاتشون بدین، بهشتیشون کنین، از اول این سپر روانی رو ازشون بگیرید، بگید مردم عزیز ما اومدیم کمکتون کنیم برید بهشت، هیچ مزدی هم نمیخواید. خیالشون راحت. نون میدی دست مردم، پول میگیری. رانندگی میکنی، پول میگیری. خونه میسازی، پول میگیری. مریضشو درمان میکنی، پول میگیری. حقت هم هست. بزرگترین خدمت و رسولان الهی قراره به بشریت بکنن، از حیرت گمراهی و جهالت نجاتشون بدن، به سعادت برسونن، میگه همون اول حواستون باشه، برید بگید و ما اسألکم علیه من اجر، من از شما هیچ اجری نمیخوام، ان اجری الا علی رب العالمین، مزد من به عهده خداست، با خدا حساب کردم، شما نگران نباشید، هیچ مزدی نمیخوام، جبران نمیخواد بکنید، نگران نباشید. خب پس این یه قانونه. شما قرآن کریم رو که الحمدلله انشالله باش اونس دارید ببینید، تون تون در مورد تمام انبیا تکرار میشه که فلان پیامبر رو فرستادیم سراغ فلان قوم و گفت ای قوم من لا اسألکم علیه من اجر، این اجری الا علی رب العالمین، من از در مورد رسالتم هیچ مزدی نمیخوام، هر مزدی هم باشه خدا بهم میده. خب این قاعده کلی. دوستان عزیزم مخصوصا جوانترا، اگر به این چند دقیقه عرایز امشب این تغییر توجه کنن، شکوفایی در اعتقاداتشون پیدا میشه، بهشون قول میدن و بعد یاد بگیریم با دیگران از قرآن استدلال یاد بگیریم. من فقط از قرآن میارم، حدیث هم نمیخونم در موردش. چی رو میخوایم ثابت کنیم؟ ثابت کنیم جایگاه اهل بیت علیهم السلام اون سر گردنه است که کسی اگر اونجا کوتاه بیاد توحید نداره، قیامت نداره، هیچی نداره. خود قرآن ثابت میکنه. پس یک بار دیگه قانون عمومی در مورد پیامبران اینه که برید به مردم بگید ما مزد نمیخوایم. حتی در سوره یاسین که دیگه همتون باهاش آشنایید، میگه یه پیامبر براشون فرستادیم تکذیب کردن، دومی رو به کمکش فرستادیم تکذیب کردن، فعززناه ما به سالسن، سومی رو فرستادیم تکذیب کردن، آخر کار به جای رسید که جا الرجل من اقصى المدینه، یه مؤمنی از راه دور دو اومد، یسعا میدوید، اومد گفت یا قوم اخه چرا ایمان نمیارید به اینا، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، بابا از اینا تبعیت کن، اینا که مزد نمیخوان از شما. مسئله مزد چقدر سنگینه برای انسان که حاضر نیست مزد بده بره بهشت. لذا خدا میگه اب نداره، شما بگید من مزد نمیخوام. این قاعده همینجوری از آدم به نوح، نوح به ابراهیم، ادریس، چیز اومد رسید به پیامبر آخر. خدا به پیامبر آخر که میرسه تو اوائل رسالتش میگه شما هم برو همینو بگو، بگو من از شما مزد میخوام، مزد من به عهده خدا. به اواخر رسالتش میرسه یه دفعه خدا قانون رو به هم میزنه، میگه پیامبر مأموریت جدید چیه؟ قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا. اه چی شد؟ هیچی، خدا دستور داده بیام به همه اعلام کنم من برخلاف قاعده قبلی به دستور خدا یه مزد بخوام. اون مزدم نه چهار رکعت نماز، نه صد تومن صدقه است، اینا نیست، مودت اهل بیتمه، اینم دستور خداست. خب پس تا اینجا دو تا آیه، یه آیه این بود که میگه هیچ کدومتون مزد نخواهید، آیه دوم میگه شما استثنایی، برو مزد بخوا، یه مزدم فقط بخوا، اونم به عنوان مزد رسالت واجب شد بر امت. اولا برادران خواهران عزیز، خدا تا چیزی مصلحت و خیرش برای بشر و امت 100% نشه واجبش نمی کنه. لذا نماز شب واجب نشده ولی مستحبه، اما نماز پنجگانه روز واجبه، چون کسی اینو نخونه از حد اسلام و انسانیت بیرونه. قیامت فربود کسی که تارک و سلاته در صف کفار محشور میشه اگر هفته 100 بارم کربلا رفته باشه. تارک و سلات کافر محشور میشه. چرا؟ چون نماز واجب حد اقل شرط آدم موندنه، حد اقل شرط اسلام داشتنه، مرز اسلام و کفر ترک نمازه. خب حالا خدا به پیامبر میگه این مزدی هم که گفتم واجبه ها، مزدم عجیبه. بابا یا رسول الله، شما که میدونی علی و اولاد علی تو این امت کلی بدخواه دارن، چرا دست میذاره نقطه حساس؟ خب الان میگن ها داماد خودشو داره میذاره مزد رسالتش، خانواده خودش شیطنت میکنن، اتفاقا خدا میخواد بکنن تا نفاقشون رو بشه. عرض منو تعقیب کنید، حالا پیامبر اومده میگه من یه مزد بخوام، منم نمیخوام، خدا دستور داده واجبم هست باید بدید، اون مزد چیه؟ مودت فی القربا، نه محبت فی القربا. مودت با محبت فرق میکنه، میرسه سلام علیکم. خدا به ما در قرآن گفته لا اکراه فی الدین، در دین، تو اعتقادات، نه تو تقلید. تو اعتقادات هر جا برات حل میشه سوال کن، اجباری دی سوال کن، یاد بگیر. قد تبین الرشد من الغی، همه چی روشنه. خب ما سوال داریم، یا رسول الله، اولا چطور شد شما برخلاف همه انبیا قرار شده بیای مزد بخوای؟ چرا؟ جواب: و ما سألتكم من اجر فهو لكم، این مزدی که من از شما خواستم به دستور خدا هیچ سودیش به من نمیرسه، فهو لكم، همش سودش به شما میرسه. نماز میخونی سودش به خدا پیغمبر میرسه؟ نه، نخون به جهنم. روزه میگیری به سودش به خدا پیغمبر میرسه؟ نه. خمس میدیم سودش به خدا میرسه؟ نه. در نهج البلاغه میگه خدا وقتی عالم رو خلق کرد بی نیاز بود از طاعت همه مطیعان و در حذر و راحت بود از معصیت همه معصیتکارا. نه معصیت معصیتکارا بهش ضربه میزنه، نه طاعت مطیعان چیزی بهش اضافه میکنه. همونجور که نماز واجبه فهو لکمه، خیرش به خودت میرسه، پیامبر در آیه سومی در جواب این سوال که آخه بابا این چه مزدیه، چرا من بعد در مقابل مزد رسالت برم خانواده شما رو دوست داشته باشم و اصلا چرا مزد میخوای؟ میگه من گفتم مزد من، ولی حقیقت اینه که به درد شما فقط بخوره. و ما و اون چیزی که سألتكم، درخواست کردم از شما، من اجرن، از اجر، فهو لکم، اون اجر به درد خودتون میخوره. یه ذره ما رو برد جلو که نه، این ربطی به من نه، برای شماست. بازم سوال داریم چیه؟ آخه من برم خانواده جنابالی رو دوست بدارم یا مودت داشته باشم، چجوری خیرش به من میرسه؟ خانواده شما هم. میگی برید خاندان من رو نسبت بهشون مودت داشته باشید، بعد میگی بخب چرا؟ میگه خیرش به شما میرسه، به من نمیرسه. چرا مودت اهل بیت خیرش به ما میرسه؟ آیه دوباره اومد: و ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. خدا پدرتو بیامرزه. عجیبه این آیه. میگه من که گفتم مزد نمیخواد، به این پیامبر رسید گفتم مزد بخواد، بعد گفتم مزدتم مودت علی و اولاد علی علیه السلامه، بعد این مزدم سودش به خود مردم تا قیامت میرسه و اون سود اینه، بعد از مرگ من پیغمبر هر کسی تا قیامت بخواهد کوچکترین راهی به سوی خدا پیدا کنه، هیچ راهی نداره جز همین مزدی که من گفتم. الا مگر من، کسی که شاء بخواهد، ان یتخذ، به دست بیاورد، الی ربهی، به سوی پروردگارش، سبیلا، کوچکترین راهی نیست به سوی خدا جز با مودت اهل بیت علیهم السلام. خب بنابراین خدا خیال همه مسلمان تا قیامت و همه بشریت رو راحت کرده، گفته هر کی هستی شب تا صبح اختراعاتت به سود بشریت تموم بشن، اما مودت اهل بیت نداشته باشی اصلا رو من حساب نکن که بری بهشت. چرا؟ چون تو کنکور قبول نشدی اصلا. که مودت اهل بیت تنها راه رسیدن به خداست. خودم دارم میگم، تو اصلا کنکور شرکت نکردی که بخوام تازه ببینم چه خوبیایی داری، گیرم تو صد شب تا صبح نماز شب بخونی. تو که کنکور ندادی من بذارم بری دانشگاه. کنکور بهشت مودت اهل بیت. خودم گفتم من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. یعنی چی الی ربه سبیلا؟ یعنی بعد از پیغمبر تنها راه خدا شناسی اهل بیتن، تنها راه خدا دوستی اهل بیتن، تنها راه خدا پرستی هم اهل بیتن. یعنی اونایی که ندارن کافرن 100%، 100%. نه، اینا هم خدا دارن. برو ببین چه جور خدایی برای خودشون نقاشی کردن. اون خدایی که اونا بدون اهل بیت براش ساختن تو ذهنشون جسم داره، نعوذ بالله، دیده میشه. چه خداییه که جسم داره؟ چرا؟ چون دستشون دست اهل بیت کندن، رفتن ساختن یه خدای بافتن. در زیارت جامعه میگی من اراد الله بدا بکم، هر کی بخواد خود به سمت خدا بره بعد از شما اهل بیت شروع کنه. و من وحده قبل عنکم، هر کی بخواد توحید داشته باشه بعد از شما بگیره. بنا عرف الله و بنا عبد الله، فربود فقط به واسطه ما خدا شناخته میشود، فقط به واسطه ما خدا پرستش می شود. اینم آیاتش. خب از این جهت من و شما که زیر خیمه سید الشهدا علیه السلام نشستیم و همه عزیزان امام حسین که در دنیا امشب نشستن پای روزه امام حسین، یه برگ برنده داریم. چیه؟ کنکور قبول شدیم. ما علی رو دوست داریم، ما اهل بیت رو دوست داریم. اما میگه من گفتم مودت عزیزم. مودت، مودت یعنی چی؟ مودت یعنی محبتی که به آخرین نقطه شدتش رسیده و نتیجه و نشانش تبعیته. اینجا کار سخت میشه. اهل کوفه رو این وسط پیدا میکنیم امشب. محبت دارن ولی تبعیت نمیکنن دیگه. دعوت هم کرده بودن که تبعیت کنن، بعد دیدن صرف نمیکنه، زدن زیرش، از یزید تبعیت کردن. دیدی محبت منهای تبعیت جواب نداد؟ دیدی کنکورم که قبول شده بودن، پس چی شد؟ مودت اون محبتی رو میگن که اینقدر دقیق، حقیقی و شدید شده که تو رو دنبال محبوبت میندازه بری، تبعیت میکنی ازش. یعنی هر چی میگه حرامه میگی چشم، هر چی میگی واجبه میگی چشم، اینجا بمیر چشم، بکش چشم، ببخ چشم. این میشه مودت. و الا خدا میتونست بگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المحبت فی القربا. گفته نه، مودت فی القربا. اشتباه نشود. حالا بیایید با من یکم تو قرآن امشب، چون جلسه کمی وقت من کمه، 8 باید برم دانشگاه اصفهان، سعی میکنم مقدمات رو عرض کنم. شما هم به لطف امیرم خیلی خوب چون گوش میدید مطمئنم مقدمات میفته در ذهن شریفتون. ما از فردا شب بخوایم بریم وارد این فاز بشیم که آقا نکنه محبت های ما یه وقت اینجوری باشه، چیکار کنیم این محبت نتیجه بده، میرسیم. ولی امروز امشب مقدماتم خیلی مهمتر از بحث های دیگه هم. حالا که به اینجا رسیدید محبت نداشته باشی که اصلا حرف نزن، صبح تا شب برن کنار مسجد الحرام زجه بزنن و گریه کنن، نماز جماعتاشون چجوری است و فلان، صبح تا شب قرآن طلایی چاپ کنه مفت و دنیا بده، مفت نمیارزه. چرا؟ چون محبت اهل بیت نداره این وهابی که. اون که اصلا کنکور شرکت نکرده و قبول نشد. اما اونام که اومدن داخل تازه اول الکلام. مودت داری یا نه؟ مودت دیگه چی بود؟ محبتی که دنبالش تبعیت و پیروی و اطاعت باشه، که تو رو برسونه به عالم ولایت اهل بیت. حالا ببینید قرآن چه کار کرده. خوش به حال کسانی که کتاب و نهج البلاغه و قرآن مأنوس زندگیشون. خدا در قرآن کریم برادران عزیز عجیبه، در سوره مبارکه آل عمران میاد میگه که پیامبر دوباره مأموریت جدید چیه؟ قل. هر جا سر آیات قل میاد خیلی تأمل باید کرد. چرا؟ چون همه آیاتو پیامبر گفته به ما. و چرا قلش بر به همه آیات نیامده؟ قل یعنی تو بگو. خب همه آیاتی که به ما رسیده رو خدا به پیامبر گفته، پیامبرم به ما گفته دیگه. ولی بعضی آیات قل سرش اومده. اونایی که قل سر آیه آمده یعنی این بیانیه عمومی جهانی تاریخیه، همه باید بشنون، بعد نگن به گوش ما نرسید. اون چیه؟ قل، پیغمبر به این مسلمونا بگو، ان کنتم تحبون الله، اگر راست بگید خدا رو دوست دارید. اصلا از تراز محبت اهل بیت هم رفت بالاتر. اگر راست میگید که خدا رو دوست دارید باید نشونه داشته باشه. نشونهش چیه؟ فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کن. تو چی کار داری؟ ما خدا رو دوست داریم. خدا گفته اصلا دروغ میگید. کسی خدا رو دوست داشته باشه باید از پیغمبر تبعیت کن. آیه قرآن قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی. اولا نشانه صدق ادعای دوست داشتن خدا تبعیت پیامبر و بعد از او جانشینانشه. کسی تبعیت از این خانواده نکنه دروغ میگه خدا رو دوست داره. حالا ادامه آیه عجیبه. حالا اگر میخواید خدا هم شما رو دوست بداره چیکار کنید؟ فتبعونی. هم محبت ما به خدا شرط و نشانش تبعیت پیامبر و اهل بیته، هم محبت خدا به ما شرطش تبعیته. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر منو تبعیت کردید خدا شما رو دوست می‌داره. و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. این محبت حالا یعنی چی؟ میگه محبتی که پشتش تبعیت از پیامبر باشه محبت واقعی. اگه تبعیت از پیامبر و اهل بیت نباشه، حتی اگر محبت خدا باشه دروغه. و من هم به عنوان خدای شما کسی که پیروی از پیامبر و خاندانش نمی کنه دوست ندارم، و کسی رو که خدا دوست نداشته باشه در زمره ظالمینه و ظالمین هیچ وقت فلاح و رستگاری نخواهند داشت. اینم جایگاه تبعیت. پس اول گفت مودت، بعد رفت بالاتر گفت نه، مودتی گفتم تو این حد که حتی اگر تبعیت از این خانواده نکنی من خدا رو هم دوست نداری، چه برسه به علی و اولاد علی. دروغ میگی، منم تو رو دوست ندارم. حالا یه آیه دیگه خدا زده به قلب قصه، میفرماید اصلا بیاید کارو راحت کنم براتون. نمیخواید از من اطاعت کنین؟ چرا نمیخواید؟ چرا میخوایم؟ چیکار کنیم؟ من اطاع الرسول فقط اطاع الله. شما بیاید از پیغمبر اطاعت کنید انگار منو اطاعت کردید، هیچ فرقی نمیکنه. هر کس رسول مرا اطاعت کند برا اطاعت کرده است. پس از محبت که کف قصه بود رفت به سقف قصه رسید، گفت حالا دیگه بازی نکنید با محبت حسین. اگر محبت نداری که اصلا حرفی با هم نداریم، اگر محبت داری تبعیت نداری هم وای به حالت، نه تو راست میگی که منو دوست داری نه من تو رو دوست دارم. تبعیت باید بیاری. گره اهل کوفه این وسطه که امام حسین علیه السلام رو دوست دارن، نمیتونن تبعیت کنن. خوش به حال اونا که با دقت دارن بابا میان. حالا چرا نمیتونن تبعیت کنن؟ دلیلش خیلی جالبه، خیلی. اگر این دلیل رو بتونیم متوجه بشیم، اون ترسی که اول جلسه گفتم وجود ما رو میگیره. که یکی از ویژگی‌های بسیار نگران کننده اهل کوفه همینجاست. چیه؟ حسین فاطمه رو میشناسن. حسین فاطمه سلام الله علیه ما رو دوست دارن و حسین فاطمه سلام الله علیها رو سر میبره. چه جوری شده؟ این وسط یه حلقه معلوم مفقود. اون چیه؟ اون اینه که دودلهای اهل کوفه کنار محبت حسین علیه السلام محبت دیگه‌ای هم شکل گرفته. قبلا که آزمون نبود و عبیدالله زیادی نبود و اینا فضا امن و گلمنگولی بوده به اون خیلی توجه نداشتن. حالا که اون محبوبه تو دلشون تحت خطر قرار گرفته، محبوب کوچکترشون که امام حسینه رو فدای اون محبوب کردن. اون محبوب چیه؟ مال، باغ، زن و بچه، از قدرت، حکومت، ریه. ای 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 ای. خدا که گفته بود قبل از این و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، من که تو وجود شما دوتا قلب نذاشتم، با یه دل دوتا محبوب نمیشه داشت. چرا مردم کوفه نفهمیدن؟ آقا دوتا محبوب نمیشه داشت یعنی ما خدا رو دوست داریم دیگه مادرم دوست داشته باشیم؟ نه، اون محبوبی که در مقابل محبوب که خداست بایسته رو نمیشه داشت. مردم کوفه دوتا محبوب حالا دارن، یه دل به امام حسین دادن، یه دلم به باغشون دادن، یه دلم به ریاست دادن، یه دلم به شهوت دادن، یه دلم به زن و بچه دادن، یه دلم به دنیاشون دادن. میخوان به هر قیمتی هست زنده بمونن. خب تا وقتی جنگ دعوای امام حسین یزید نیست اینا به هم کاری ندارن؟ این دو تا محبوب تو دلشون دارن، برای امام حسین شعر میگن، سینه میزنن، کربلا میرن، میان خرج میکنن، برنج میدن، روزه میگیرن، سخنرانی میکنن. اما اگر اون محبوب دنیاییشون به خاطر محبت امام حسین در خطر قرار گرفت، نمیتونن امام حسین رو ترجیح بدن، دنیاشون رو ترجیح دادن به امام حسین. حالا معلوم شد این نانجیب‌های نامرد خبیث هم امام حسین رو دعوت میکنن هم میکشن. چون اون موقع که دعوت میکردن فکر نمیکردن امام حسین بیاد به سمت کوفه، دنیاشون توسط یزید تهدید میشه. حالا که امام حسین داره تازه میاد این سمت، عبیدالله ابن زیاد اومد دیگه پدرتون رو در میارم، لشکر شام داره میاد، تمام زنهاتون رو بیوه میکنیم، باغهاتون رو با آتش میکشم. ای ما این همه برای اینا دل داده بودیم. به عمر صد میگه یا میری امام حسین رو میکشی یا حکومت ری بهت نمیدیم. ای عمر صد خیلی دوست داشت امام حسین رو، ولی حکومت ری یکم بیشتر. دو تا محبوب که با هم تعارض کردن مجبور یکی رو بپذیره. تا حالا میتونسته منافق خونه امام حسین رو شعار بده، اما وقتی کار واقعی شد دیگه نمیتونه دروغ بگه، مجبور محبت ری رو بگیره، محبت امام حسین رو فداش بکن. این راز نامردی مردم کوفه است، چه در سال 61 هجری قمری چه در سال 1395 هجری شمسی فرق نمیکنه که هر کی تو دلش دو تا محبوب شکل گرفت، این دو تا محبوب با هم نشد جمع بشن، بره آماده باشه برای خفت اهل کوفه شدن. خدا در قرآن گفته ولقد فتن الذين من قبلهم، ما همون جور که امتهای قبلی رو سر این امتحان خیرشون رو گرفتیم و آزمون کردیم رفوزه شدن، تک تک شما رو به فتنه و امتحان مبتلا میکنیم. حالا جنگ شده 8 سال دفاع مقدس، اون مادر شهید کهنوجی اونور روستاها بچه خودش که عصای پیریشو فرستاده جبهه، میگه برای چی اینجا بگی امام نگفته جبهه رو پر کنی. بعد اون آقای پولدار تهرانی بچه‌شو فرستاده اتریش که یه وقت صدای موشک بارون باعث نشه این حالش بد بشه. دیدی اهل کوفه همیشه هستن؟ دیدی مواظبت از محبت ها شرط سلامت موندن در آخر الزمانه. با یک دل دو معشوق نمیتوان داشت، یا باید زنگی زنگ یا رومی روم. حالا ما یک کاریش بکنیم. بله اهل کوفه هم میخواستن یک کاریش بکنن، خدا گفت ای منو میخواین دور بزنین، حالا نشونتون میدم. یک کاری کرد خدا با اهل کوفه، اهل کوفه ای که محبان علی مرتضی بودن، جوری امام حسین رو کشتن که یزید شام لعنت الله علیه که دشمن امیرالمومنین گفت خدا بکشد تو، من کی گفتم با حسین اینجوری کنید؟ دیدی؟ نه تو بلدی دور بیزنی خدا رو، دیدی به چه بلایی گرفتارت کرد خدا؟ جوری امام حسین کشتن که والله قسم اگر یهودی ها میمدن کربلا با امام حسین این کار رو نمی کردن که مسلمان های محبش کردن، چون محبوب دنیاشون در خطر بود. نوشته از حمید ابن مسلم که همین جور که اهل کوفه خیمه های سید و شهدا رو آتیش می‌زدن، غارت می‌کردن، گریه هم می‌کردن به حال زن و بچه امام حسین. محبت به این راحتی‌ها کسی رو نجات نمیده. ان شاءالله ما شب‌های بعد می‌خوایم بریم تحلیل کنیم که این محبته چه جوری در معرض خطر قرار می‌گیره، بعد ما چیکار کنیم برای همیشه نجاتش بدیم از این خطر، محبوب‌های دیگه‌مون رو کجای دلمون بذاریم، و تو امتحاناتی مثل اهل کوفه که خدا در قرآن گفته از همه تون میگیرم چجوری پیروز بشیم، از الان مطمئن بشیم قبول بشیم. و الا این جمله‌ای که 10 بار با کم و زیادش تکرار کردم هست، با محبت اهل بیت هم به جهنم میشه رفت، چون به تبعیت نمیکشه، نجاتی توش نیست. فردا ببینید چه اتفاقی میفته. فردا مهمان دعوت شده کوفیان داره میاد به سمت کوفه. بنده مهمون اصفهانیام 10 روز محرم، از صبح 6:30 تا تقریبا 10:11 شب 11 تا سخنرانی میره. احترامم میکنن، احوالمو میپرسن، صبح تا بعد از ظهر زنگ، آقا چیزی کم و کست نداری؟ من یه طلبه ساده مبتدی رو مردم اصفهان دعوت کردن، چقدر احترام میذارن. یخ ناراحت نشه، یخ دیر نشده باشه، یخ سردش نشه، گرمش. بابا پسر پیغمبر دعوت کردید، پسر پیغمبر. ببینید فردا چه اتفاقی میفته. امام حسین علیه السلام دوم محرم وارد یه سرزمینی شد هیچ کس از اهل قافلش نمیدونه اینجا کجاست، هیچ کس. امام حسین میخواست آروم آروم اینا رو متوجه کنه که از مهمونی خبری نیست، اینجا منطقه تفسیر و فدیناه و به ذبح عظیم ماست. آروم آروم. چرا آروم آروم؟ آخه تو این قافله زینب کبرا هست. زینب کبرا کیه؟ زینب کبرا کسیه؟ که میخواد بره به حجله عروسی با خواستگار خودش عبدالله بن جعفر شرط کرده، نگفته منو سفر خارج از کشور برو زندگی میباشه، تو فقط یه شرط دارم، من کنیز تو میشم ولی منو از حسین جدا نکنی و میمیرم و هر سفری رفت من باید برم. قبوله؟ بنویس قبوله. هر دو سه روزی ها باید برم خونه شو، من اگر حسین رو نبینم میمیرم و چشم. حالا عبدالله ابن جعفر بیماره نتونسته بیاد، زینب کبرا اومده. این زینب که جانش به جان حسین ابن علی بسته است، فردا با امام حسین داره وارد میشه. تا حالا خوش بوده، تا حالا آرام بوده، تا حالا وارد سرزمین کربلا شد، دید امام حسین وایستاد. چی شده؟ میدونست امام اینجا کجاست. برای اینکه آروم آروم فشار به اهل بیت وارد بشه، از اهل اون سرزمین پرسید آقا اسم اینجا چیه؟ یکی گفت بهش میگن قاذریه. حضرت اصرار دارن دیگه اسم دیگه نداره. تن چرا؟ بهش نینوا هم میگن. اسم دیگه نداره، دنبال چی میگردی حسین؟ تا طرف بدونی که بدونه اصلا چیه قصه، گفت بله یه اسم دیگه داره کربلان بهش میگن. رنگ از رخسار آقا پرید، فرمود اعوذ بالله من الکرب بلبل. پیاده شید زینب جان، پیاده شید. کجا داریم؟ مگه کوفه نمی رفتیم؟ نه، اینجا سرزمینی است که خدا به علی و علی به من گفته بود. تو نهج البلاغه میگه امیرالمومنین از جنگ صفین با معاویه جنگ کرد، برگشت یه دفعه وسط یه زمین بیابونی وایستاد، از اسب پیاده شد، همه پیاده شدن، کلاه خودشو برداشت، یه نگاه به زمین کرد، یه دفعه زد زیر گریه. همینجور که محبانش تا میگی کربلاش گفتن آقا چی شد؟ فرمود ها هنا مسار العشاق، دارم میبینم عاشقای خدا یه روز روی این سرزمین به خاک و خون کشیده میشن. بار بگشایید اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. فردا اهل قافله رو پیاده کرد. من امشب نیت کردم هر جا میرم روزمو برای امام زمان بخونم، چون هر چی میریم به سمت عاشورا برای امام حسین امام زمان سخت میشه، باید رحم کنیم به دل امام زمان، تسلی بدید امام زمانتون، خیلی برای آقا سخته. یا صاحب از زمان نوشتن وقتی که حضرت از مدینه زن و بچه رو میخواست ببره مکه، راوی میگه من رفتم مدینه پیامی به امام حسین بدم، دیدم مثل پادشاهان کجاوه ها پرده های زرین، چه جمعیتی دور وایستادن، چه خبره؟ ناموس امیرالمومنین، فرزندان علی، خانواده حسین میخوان برن مکه. میگه دیدم امام حسین یه چیزی گذاشته دم در خونه نشسته، مردمم دور وایستادن، تمام این کجاوه ها شطورا پرده ها کشیده. یه دفعه یک جوانی بلند قد سیمای نورانی اومد گفت سرها رو پایین بندازید. همه مردا سرشون داختن پایین. من یواشکی نگاه کردم یه بانوی مجللهی دور تا دور رو کنیزا گرفتن، جلو یک مرد رشید، کنارش پسرها، عقبش یه جوون بزرگوار، اسکورتش کردن رسید به شطور. اون مرد رشید جلو زانو زد رکاب کرد، جوونا زیر بازوی این زنی که چادرش رو زمین کشیده میشد از حیا گرفتن سوار کجاوه کردن پردهش رو انداختن. گفتم این کیه؟ گفتن نمیشناسی، دختر علیه. اینجوری میبردنش. فردا دوباره این صحنه تکرار شد. فرمود جوانان بنی هاشم بسم الله ناموستون رو پیاده کنید. دور محمل زینب رو گرفتن، مردا برن کنار، نامحرما ابوالفضل العباس زانوش رو رکاب کرد، علی اکبر و قاسم اومدن دستای بیبی رو گرفتن، پا رو زانوی ابوالفضل گذاشته پیادش کردن، اسکورتش کردن تو خیمه جا دادن، رفتن سراغ مادر علی اصغر. بعد دنبال این صحنه است. فردای همچین صحنه‌ای تکرار شد. اما کسی که در این کاروان داره مثل سیر و سرکه دلش آتیش بگیره زینب کبراست، که حسین اینجا کجاست؟ بوی خون میده. بذار من روزم اینجور تموم کنم. 10 روز بعد، نه 9 روز بعد، همین دختر مجلله امیرالمؤمنین علیه السلام یه نگاه کردی تمام پیکرات که پاره شده، تنها مرد کربلا هم که بیمار است. خودش یکی یکی این زنها و دخترهای کتک خورده مأجراتش گرفته رو سوار بر این شتران بدون پرده کرد. حالا نوبت به دختر علی رسیده چجوری سوار بشه؟ دیگه محرمی نیست، مردی نیست، یه نگاه به خیبگاه، یه نگاه به قتلگاه، یه نگاه به القمه کرد. عباس بلند شو، خواهرت علی میخواد بره، کی باید زیر بغلشو بگیره؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.